مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان نوشتن هر قدر دوستی عمیق‌تر باشد، یاد دوست تداوم بیشتری می‌یابد و به آنجا می‌رسد که انسان همواره به یاد دوست است و از او غافل نمی‌شود. در این حال همین تکرار یاد دوست سبب تقویت دوستی و استحکام آن می‌شود. الله الله يا خير الغافرين الله الله يا خير الفاتحين الله الله يا خير الناصرين. سالها با کسی دوست میشیم، به ظاهر و باطن و اخلاق و روحیه همدیگه آشنا هستیم، به داده هم میرسیم، کمک میکنیم. گاهی اتفاق میفته، خطایی اشتباهی از ما سر میزنه، میگیم دوست مهربان منو ببخش، حیفه که بعد از سالها دوستی از من برنجی، من رو ببخش، دوستت دارم برای همیشه، دوست خوب و مهربانم. زوجاجی هستم از تهران، خدا حافظ شما.
سید علی حسینی جهان از رزن همدان، سلام بر شما. نوشتن هر انسانی جایز الخطا است و نباید پلهای پشت سر خراب کنیم و باید به دوست فرصت بدیم تا خطاش رو جبران کنه و خودش رو به ما ثابت کنه. برادر نازنینم حسن مطهری از بروجرد زیبا ما رو همراهی میکنن. گفتن دوستی داشتم از زمان قدیم، این دوست به هم پشت پای زد که نمیتونم هیچ وقت ببخشمش، چون هیچ وقت از او انتظار این کار رو نداشتم. برادرم حسن، دعا میکنیم که اتفاقی بیفته که شما بتونید دوستتون رو ببخشید. یا خیر الحامدین.
الله الله. دوستی با مردم دانا چو زرین کاسه ایست، بشکند یا نشکند باید نگاهش داشتن. دوستی با مردم نادان سفالین کوزه ایست، بشکند یا نشکند باید به دور انداختن. ان شاء الله موفق و معید باشید.
اگر خدشه‌ای در دوستی من و دوستم به وجود بیاد، قبل از هر چیز منطقی به مسئله نگاه میکنم، به دوستم اجازه حرف زدن میدم. شاید در صحبت دوستم معلوم بشه من اشتباه کردم، معذرت خواهی میکنم. با عذرخواهی هیچ کی کوچیک نمیشه، از کاه کوه نمیسازم، گذشت میکنم، دوستم رو میبخشم و از دوستم توقع بیجان ندارم، به خواسته های او احترام میذارم. مریم غلامپور از یاسوج.
دوستی را بردن راحت، نگه داشتن این سخته. اما یه دوستایی داریم که واقعا آرامشون رو به همه گذاشتیم کنار، ولی من با همه خوبم، با همه دوستام یعنی سعی میکنیم یه جوری رعایت کنیم که احترام همو داشته باشیم، نه زیاد رفت آمد کنیم، نه خیلی دیر بدی که از هم دیگه سیرم نشیم. واقعا دوست خیلی خوبه، ولی دوست خوب خوبه که رو افکارت نره، مقصد واسه بشه که زندگی بهترم بشه.
نوشتن خانم فاطمه از خراسان جنوبی، سلام. دوستی دارم خیلی برام عزیزه، اذیتم کرد و من از او گذشتم، اما الان احتراممو خیلی داره. میگه هرچند که من از تو سنن بزرگترم، گذشت تو بیشتر بود، ولی در همه مواقع در دوستان، فامیل یا همسایه و خواهر برادر سعی میکنم پیش قدم باشم و میگم خدا عوضشو خواهد داد.
من همیشه سعی میکنم هر چیزی دلخوری از کسی بشنوم یا اشتباهی کسی انجام بده، سعی میکنم اون کار انجام ندم، اون حرفو به کسی نزنم و همیشه همینطور رفتار میکردم چون به آرامش برسم.
دوستی ها اینقدر قیمت داره که اگر خدشه‌ای درش به وجود بیاد، خیلی راحت نباید اون رو از بین ببریم. از قدیم گفتن که دوست پیدا کردن سخته اما نگه داشتنش سخت‌تر. نمونه‌ای برای خود من پیش اومده بود، یکی از دوستانم به خاطر اینکه اشتباهی بین ما شکراب شده بود، اطلاعاتی رو من از ایشون داشتم که اگر بنا بود مطرح کنم شاید زندگیش متلاشی میشد، اما پیش خودم فکر کردم اون موقعی که ایشون این اطلاعات رو من داد من رو محرم اسرار خودش دونسته بود. یکی این مطلبی کمی که اگر این مشکلات برطرف بشه بخوام دوباره رفاقت رو ادامه بدیم چه کنم، به خاطر همین هیچگاه جایی مطرح نکردم و همین باعث شد که دوست من زود به اشتباه خودش پی ببره و رفاقتمون صمیمیتر از قبل برقرار باشه.
آقای مرداد حقگوی عزیز، همینطور آقای علی میرزاپور از کرج، سپاسگزاریم که ما رو همراهی میکنید. پیامک بازم از فرصت بشه خواهم خون. بریم بخش احکام رو با هم بشنویم. الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش احکام سعی میکنیم مسائل مبتلا به و مسائلی که مورد نیاز هست رو مطرح کنیم. سوال اول، آیا کسی که در آموختن احکام دینی مورد نیاز خود کوتاهی میکنه گناهکاره؟ یعنی نسبت به احکام دینی نمیره تا احکام رو یاد بگیره؟ باید بگیم که اگر نیاموختن احکام ترک واجب یا ارتکاب حرام بیانجامه، قطعا شخص گناهکار هست و بازخواست خواهد شد که چرا وقت نگذاشتی؟ تو که سواد داشتی، تو که امکانات داشتی، میتونستی احکام رو یاد بگیری، چرا به دنبال یادگیری احکام نرفتی؟ سوال دوم، کسی که روزه قضای ماه رمضان رو گرفته ولی به خاطر اشتباه نرم افزار گوشی یک ربع زودتر گوشی اون اذان میگه و یک ربع زودتر از اذان مغرب افطار میکنه، چه وظیفه ای داره؟ روزه اش قطعا باطله و باید مجددا اون روزه رو بگیره، ولی چون افطار عمدی نبوده کفاره بر عهده‌اش نیست، ولی دوباره باید قضای اون روزه رو بگیره چون یک ربع زودتر افطار کرده. سوال سوم، شخصی سوال کرده که با نامزدم به صورت عقد موقت بودیم و پس از آن به صورت دائم عقد کردیم، آیا از نظر شرعی اشکال داره؟ خواهش میکنم این قسمت رو شنوندگان عزیز خوب دقت بفرمایند. پاسخ اینه که چنانچه زمان عقد موقت تمام شده و پس از اون عقد دائم خوانده شده، عقد صحیحه. اما اگر در اثناء مدت عقد موقت که هنوز مدت مقرر تمام نشده یا مرد مدت رو نبخشیده عقد دائم خونده بشه، عقد شما قطعا باطله و باید مجدداً عقد خونده بشه. پس این نکته خیلی مهمه که اگر کسی در عقد موقت باشه و مدتش تموم نشده باشه یا مرد مابقی مدت رو نبخشیده باشه و عقد دائم خونده بشه، اون عقد باطله. قابل توجه جوانان عزیز این که حتما در زمان خواندن عقد دائم اگر با هم محرمیت موقت دارید حتما عقد رو در جریان قرار بدید تا عقد موقت رو باطل کنه و عقد دائم رو قرائت کنه. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق یادگیری احکام رو عنایت بفرماید. خداوند یار و نگهدارتون باشه. فرصتمون به پایان رسید با این پیامک خانم اعظم ساکی که بخشی از شعر زندیات فریدون مشیری. از شما خداحافظی میکنم. دل من دیر زمانی است که میپندارد دوستی نیز گلی است مثل نیلوفر و ناز، ساقه ترد ظریفی دارد بیگمان سنگ دل استان که روا میدارد جان این ساقه نازک را دانسته بیازارد. ممنون از همراهیتون، التماس دعا و خدا نگهدار.
روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، با رادیو ایران همراه هستید. دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا، سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران. با یک دیگه از برنامه های ورزشی ایران امروز همراه شما هستیم و برنامه امروز اختصاص داره به رشته ورزشی بسکتبال.
ذات ورزش اعتراض، ذات ورزش برخورد فیزیکی، مثلا بسکتبال.
امروز
دو الا سه ده هست که ما فقط یک سال رو داریم برای همه رویدادهای بسکتبال.
شاید در واقع ایران در طی 4 سال یا 8 سال آینده باید با سطح اول بسکتبال آسیا خداحافظی کنه اگه به فکر پشتوانه سازی نباشیم.
ورزشی دانشگاهی و جذاب که در کشورمون طی دو دهه اخیر رشد خیلی زیادی داشته و تیم ملی بسکتبال کشورمون در بازی‌های المپیک آینده سومین حضورش رو در این رویداد مهم تجربه خواهد کرد، بعد از شرکت در بازی‌های المپیک 1948 لندن، 2008 پکن و حالا در سرزمین آفتاب تابان شهر توکیوی ژاپن دوباره بلندقامتان بسکتبال ایران به میدان خواهند رفت. اما همه صحبت ما در این برنامه درباره تیم ملی بسکتبال نیست. از زوایای مختلف رقابت‌های بسکتبال باشگاه برتر کشور با شما صحبت خواهیم کرد و موشکافی خواهیم کرد اتفاقهایی که در بسکتبال پایه میفته و در این بخش چه میگذرد که به آینده بسکتبال ایران ارتباط مستقیم داره. میهمان حضوری برنامه امروز ایران امروز آقای دکتر رامین طباطبایی است، رئیس محترم فدراسیون بسکتبال. آقای دکتر سلام و بسیار خوش آمدید.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتون هستم.
و البته دوست خوبم آیدین مقیمی از کارشناسان بسکتبال هم آن سوی شیشه است، هنوز داخل استودیو نیامده، با یک فاصله کوتاه ما در خدمت ایشون هم خواهیم بود. البته خب آقای طباطبایی، در یک مصاحبه گفته بودید که کرونا رو شکست دادیم و نذاشتیم که کرونا بر بسکتبال سایه بیاندازد.
بله، ما خوشبختانه در برنامه ریزی که داشتیم همچنین مستحضرین، ما برنامه های تیم های باشگاهی و لیگمون در هر سال تقریبا میشه که از مهر و آبان شروع میشه.
بله،
امسال خوشبختانه ما علارغم این که برنامه ریزی رو انجام دادیم و خب بچه ها تا شاید تیر و مرداد تمرینات خودشون رو شروع نکرده بودن به خاطر اینکه اصلا سالون ها در اختیار نبود، ولی با این برنامه ریزی مدون ما اعلام آمادگی کردیم که میخوایم لیگ رو برگزار بکنیم، هم لیگ برتر، هم لیگ یک، هم لیگ دو در بخش آقایون و خانوما،
در حالی که رقابت های فصل قبل ناتمام
بود. بله، و به همین خاطر ما اصلا فکر نمیکردیم که اینقدر رقابت زیادی نشون داده بشه به شرکت در لیگ برتر، به شکلی که ما 18 تیم برای لیگ برتر اعلام آمادگی کردن که ما 16 تیم رو انتخاب کردیم، چون بیشتر از 16 تیم واقعا ما ظرفیتش رو نداشتیم. در این حال در لیگ یک ما 39 تیم همین الان داریم، در دو گروه شمال و جنوب دارن مسابقه میدن، 20 تیم برای لیگ دو اعلام آماده کردن که شروع میکنیم در هفته آینده بازیاشونو. در لیگ بانوان هم خب 13 تا تیم در لیگ برتر داریم، نزدیک به 14 تیم در لیگ یک الان بازیاشون شروع شده، در لیگ دو هم تا الان حدود 14 تا تیم اعلام آماده کردن و این باعث شد که ما در حقیقت ترغیب بشیم به برنامه‌ریزی‌های بهتر و اقدامات موثرتر که خوشبختانه الان در سراسر کشور روزانه بین 10 تا 15 بازی ما داریم انجام میدیم در برابر لیگ آقایون و بایرن، و به نظر من ما سعی کردیم که این تهدید کرونا رو به فرصت تبدیل بکنیم و الحمدلله این کار انجام شد و الان موجی که در بسکتبال در کشور ایجاد کرده، هم پخش مستقیم ما بیشتر شده، هم رادیو ما کمک کرده، هم سیما ما کمک کرده و الحمدلله روند رو به خوبی رو رو به رشدی رو داریم. و خب فقط تنها چیزی که ما نداریم تماشاچیاست که اینو باید ما بالاخره بتونیم به چه شکل میتونیم در آینده بتونیم تماشاچی ها رو هم با اون رعایت پروتکل های بهداشتی در سالن هامون داشته باشیم.
بله، با این فاصله کوتاه از آیدین مقیمی هم دعوت میکنیم داخل استودیو بشه و البته از شما شنوندگان محترم هم میخوایم که برنامه ایران امروز رو همچنان از رادیو ایران بشنوید.
ایران امروز.
اما آقای مقیم، شما سلام و وقت بخیر عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما حسین معتمد هاشمی عزیز، خدمت آقای دکتر طباطبایی و همه شنوندگان عزیز رادیو ایران، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سپاسگزار. ما از رقابت‌های لیگ بحث رو با آقای طباطبایی شروع کردیم، بفهمید که وضعیت رقابت‌های لیگ ما چطوره. حالا آقای طباطبایی اشاره کرد که باشگاه‌های خیلی زیادی حضور دارن در لیگ دسته اول، لیگ دسته دوم، ولی واقعا چقدر از این باشگاه‌ها به معنای واقعی باشگاه هستن که بعداً بتونن بیان توی لیگ برتر مسابقه بدن؟
بله، بحث خیلی خوبیه. من با آقای دکتر طباطبایی موافقم. امسال در واقع فدراسیون بسکتبال در بحث کمیت خیلی خوب عمل کرد و تیمای زیادی رو جذب کردن. 16 تیم در لیگ برتر ما به حال سابقه نداشت، حداقل حافظه من تو 10 سال گذشته یاری نمی‌کنه که ما این تعداد تیم داشته باشیم. آقای معتمد هاشمی، حتما آقای طباطبایی هم تایید می‌کنن، ما توی یکی از برنامه‌های همین رادیو ایران از آقای قاسمی هفته فکر می‌کنم دوم سوم لیگ بود پرسیدیم که
سرپرست تیم ملی،
سرپرست مدیر تیم‌های ملی یا سرپرست تیم ملی، که بعضی از تیم‌ها یا کیفیتشون پایین نیست به نسبت لیگ برتر. آقای قاسمی گفتن که هنوز برای قضاوت زوده و فرصت باید بدیم به تیم‌ها. الان دوست دارم از آقای طباطبایی بپرسم، حتما فکر می‌کنم با من موافق باشن، فکر می‌کنم آقای طباطبایی 3-4 تا تیم ما شاید قوارهشون به اون قواره لیگ برتر نخوره. مثلا تیم در یک کوارتر یک امتیاز میاره، یه شوت منطقه‌ای موفق، اسم نیاریم، به حال فضای بسکتبال کوچیکه و ممکنه دلخوری پیش بیاد، اما تایید میکنید که واقعا 3-4 تیم واقعا قوارهشون در حد لیگ برتر نیست آقای دکتر؟
اینجا منم خوشحالم که این بحث رو شما شروع کردین. ما هم خودمون میدونیم که بالاخره در لیگ یک سری تیم‌ها بسیار قوی‌ان، با تدارکات لازم میان، یک سری تیم‌ها هم ضعیف هستن. این که در همه لیگ‌ها در سال‌های گذشته هم بوده. اون موقع هم که من دو فدراسیون بودم که 8 یا 9 تیم بیشتر نبود، بعد 4 5 شدیم همین حالتو داشتن. بنابراین این ملاک نمیشه که بگیم ما همیشه چون 4 تیم ضعیفه ما بیایم اون 4 تیم رو حذف بکنیم. خب زمانی که ما 8 تیم داشتیم، باز همین نیروها، تیم‌هایی که به نیروهای مسلح وابسته شدن با یکی دو تا تیم، باز اونها ضعیف بودن. بنابراین باز لیگ ما برای 4 یا 5 تیم بالای جدول جذاب میشد. اینو برام قبلا هم داشتیم. حالا این تیم شده 16 تا، 4 تیم باز اونجوریه، باز 12 تیم ما خوب داریم. ما یک دلیلی که باعث شد که ما تیم رو لیگ رو 16 تیمی آغاز بکنیم به خاطر وجود کرونا در از سال گذشته بود و پاندمی کرونا بود که تیم‌های دسته یک ما و تیم‌های لیگ برتر هم بازیشون نیمه تمام ماند. ما می‌خواستیم این فرصت رو بسکتبال بدیم در بخش کمی، یعنی بخش کمی رو یه مقدار ملاک قرار دادیم نسبت به بخش کیفیمون، که ما بتونیم بچه‌های بیشتری رو جمع بکنیم، بازیکن‌های بیشتری جذب بسکتبال بشن و از اون رکودی که ایجاد شده تون 7-8 ماه گذشته یه مقدار رهایی پیدا بکنیم. به نظر ما به هدفمون رسیدیم، ولی من اینو قبول دارم که باز بله 3-4 تا تیم ما شاید در اون قد و قواره‌های دیگه برتر نباشن، ولی این مسئله واسه سال‌های قبل هم بوده، چیزی نبوده که مال امسال باشه. ولی ما سعی خواهیم کرد از این به بعد با توجه به اینکه اگه بتونیم ثباتی رو ایجاد کنیم، جناب مقیمی خودتون می‌دونید ما مشکل اصلی تیم ها در بخصوص در والیبال و بسکتبال و من دو رشته که مخاطبین بیشتری داره بعد از فوتبال، بله، عدم ثبات تیم هاست در
تیم ها یه سال هستن سال بعد نیستن، دو سال هستن.
ما اگه بتونیم مثل فوتبال بدونیم که همیشه 16 تا تیم رو داریم، خب ما هم میتونیم برنامه‌ریزی کنیم سقوط و در حقیقت صعود رو به تیم ها بگیم و این مسائل رو کاملا مدونتر جلو ببریم. ما تا با این ثبات نرسیم نمیتونیم جلوی یک تیمایی رو که دارن سرمایه گذاری خوب میکنن در بسکتبال بگیریم، چون ما دلیلش هم اینه که میخوام چرخ بسکتبال بچرخه، بازیکن‌های بیشتری جذب بشن، مربیای بیشتری جذب بشن. امسال خدا رو شکر با توجه به پخش مستقیم زیادی هم که داشتیم، به نظر من روند نسبتاً خوبی رو داریم، ولی خب ما بعد نقاط ضعف رو هم حساب بکنیم، 100% برای آینده بتونیم نقاط ضعف رو پوشش بدیم.
آقای طباطبایی فکر نمی‌کنید، حالا من با شما موافقم که بازیکن‌ها و مربیای زیادی جذب شدن، در بحث اون وایت کارت یا کارت سفیدی که فدراسیون داره و باید به تیم‌ها بده، اگر ما بحث حداقل یک تیم برای صعود و سقوط داشته باشیم، هم انگیزه تیم ها خیلی بالا میره، هم مثلا اون وایت کارت و یا کارت سفید یه دونه یه چیز مشخصی باشه. یعنی فدراسیون مثلا به عنوان متولی، حالا ما چیزی به عنوان سازمان لیگ مثل شاید خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا نداریم، فدراسیون به عنوان متولی برگزاری لیگ یک یا حداکثر دو تا کارت سفید رو داشته باشه، بتونه خارج از اون چرخه صعود و سقوط در اختیار تیم ها قرار بده. من الان مثال میزنم، مثلا تیم خانه بسکتبال خوزستان با سر و صدای زیادی وارد لیگ شد، قرار بود که خیلی سرمایه‌گذاری خوبی بکنه، اسپانسر داشتن، بازیکن‌های خارجی خوب بیارن. حتی من یادم تیم در واقع کردستان رو به نوعی که قرار بود توی لیگ برتر باشه کنار گذاشته شد و گفتن کردستان نمیتونه اون سرمایه گذاری لازم رو بکنه و به قواره لیگ برتر نمیخوره، به جاش یه تیم بیاد که سرمایه گذاری میکنه. ولی عملا خانه بسکتبال خوزستان هم که اومد تا امروز یه پیروزی هم به دست نیاورده و شاید یکی از تیمایی باشه که به هر حال از این چرخه و از این قواره خارجه. این میخوام نظر شما رو در این خصوص بدونم که آیا این کارت سفیدا یه نظمی بهش داده بشه بهتره؟
ما توی آینامه که جلا مقیمی داریم، ما لیگ رو 12 تا تیم در نظر گرفتیم، ولی میتونه 2 تیم هم اضافه بشه طبق آینامه که بود، یعنی حد اکثر 14 داریم که ما سال گذشته ما 14 تیم داشتیم، ولی این باز به در هر سال بازنگری میشه این آیین‌نامه که ما با توجه به شرایط بتونیم تیم‌ها رو کم یا زیاد بکنیم. این چیزیه که تو آیین‌نامه هست که به طور متوسط با توجه به ظرفیتی که بسکتبال ما 12 تا تیم رو ملاک قرار دادیم، حالا میتونه مثبت و منفی 2 بشه در حقیقت تعداد تیم‌ها، ولی ما سعی کردیم 12 تا تیم. ولی آن چیزی که برای ما اهمیت داره اینه که ما بتونیم استان‌های بیشتری رو ببینیم. ببین استان خوزستان جزو یکی از استان‌های با استعداد در بسکتبال بود، از طرفی پتروشیمی در آخرین لحظات انصراف داد به عنوان یک تیم بالاخره مطرح و شاید جزو افتخارات
قهرمان آسیا
بود. خب ما سعی کردیم که یکی از دلایلی که دقیقه 90 تیم خانه بسکتبال خوزستان اضافه شد به همین دلیل بود که ما می‌خواستیم در اون خطه حتما دو تا تیم رو ما داشته باشیم، در این حال که چون تیم دیر تشکیل شد و حالا بخش اسپانسرشیپش یه مقدار دچار مشکل شد، ولی الان داره خودش رو در حقیقت پیدا می‌کنه و بازی‌های بهتری رو در دور برگشت ازش داشتیم، بازیکن خارجی داره جذب می‌کنه، ولی خب چون دیر تشکیل شد یه مقداری خب نقاط ضعف زیادی داشتن. ولی به نظر من ما نمی‌تونیم به فرصت رو از استان خوزستان، چون بالاخره توسعه بسکتبال به یک توسعه متعادلی باید باشه، ما باید بیایم ببینیم چه استانهایی مستعدین بیشتری دارن که بتونیم تعداد تیم‌های لیگمون رو چه در لیگ برتر چه در لیگ یک چه در دو بله. در اون استانها بیشتر بکنیم. به همین خاطر بود ما اجازه رو دادیم به این تیم‌ها که اضافه بشن، ولی 100% ما برای سال آینده سقوط و نزول خواهیم داشت، منتها چون ما هنوز نمی‌دونیم که در سال آینده برای ثبات این تیم‌های 16 تا تیم چه راهکاری وجود داره، بعد بذاریم در موقع خودش اینو تصمیم گیری بکنیم. ولی من اعتقاد دارم حتما باید سقوط و نزول وجود داشته باشه،
کلاس کاری لیگ برتر هم خوبه،
سقوط و نزول وجود داشته باشیم که ما بتونیم یک انگیزه ایجاد بشه برای تیم‌های لیگ 1 که به لیگ برتر بیان و لیگ برتری که اگه تیم‌های در حقیقت سقوط کننده هستن به لیگ 1 منتقل.
بله، حالا قبل از اینکه فاصله بگیریم آقای طباطبایی، درباره امکانات سخت افزاری بسکتبال هم بفرمایید. این سالن بسکتبال از دهه های پیش یکی از دغدغه علاقمندان بسکتبال بوده، بالاخره کی قراره که یه سالن خیلی زیبا و شیک و مدرن برای بسکتبال ایران ساخته بشه؟
این یکی از نقاط ضعف بسکتبال کشور نداشتن زیرساخت مناسبه. ما رو الان هم 5 دهه هست همچین حالتی رو ما داریم و ما تلاش داریم بود از موقعی که من اومدم در فدراسیون که بتونیم سالن افراسیابی رو اضافه کنیم. الان دنبال سالن حجاب هستیم که حجاب اضافه کنیم.
با سالن خوبی دکتر بالاخره ما نفهمیدیم. یعنی اولش دادن به بسکتبال، بعد دوباره گفتن آقا بسکتبال تعمیر کنه، ولی ما به 3 تا رشته مختلف بدیم، به رزمی و بسکتبال که عملا توی سالن شد نشه.
اصلا به هر حال هدف اصلیمون بود یک سالن اختصاصی خاص بسکتبال باشه در مرکز شهر که بتونه هیئت استان تهران از این سالن استفاده بکنه. متوقعی که ما وارد مذاکره رسمی شدیم جدی، خب 3 روز از هفته رو خود در حقیقت مدیریت این سالن افراسیابی از ما درخواست کرد که سه روز هم در اختیار ما باشه و ما اینو نپذیرفتیم، چون گفتیم وقتی یک سالنی بخواد دو تا مدیریت مجزا داشته باشه، چهار روز دست ما باشه و سه روز دست مدیریت افراسیاب، اصلا این به هیچ قراردادی اصلا نمیخونه، این نه بی او ال تی نه بی ال تی نه نمیدونم هر مجر و مستاجر هیچی نیست. به این خاطر خب ما وارد یک چالشی شدیم با شرکت توسعه، متاسفانه نتونستیم شرایطی رو برقرار بکنیم که چون اون سالن حدود 2 میلیارد خرج داشت اون موقع، تازه دو سال پیش که الان اون خرجی که داره بعد 4 میلیارد
یعنی 2 میلیارد بسکتبال انجام بده ولی 3 روز در اختیارش نباشه. بله
ولی همچین در حقیقت ما قراردادی که ما در واقع قبول نکردیم، متعلم چالش داریم. بالاخره ما چون ناامید شدیم از سالن افراسیابی، حالا با آقای پریچهره من صحبتی داشتم، مدیر کل محترم، که ایشون نظر مساعد دادن که ما سالن حجاب رو بتونیم اضافه بکنیم به سالن‌های خودمون که اونم باز یکی 2 میلیارد هزینه داره ولی ارزش این کار رو داره. خب بعد کفپوشش، حلقه تخته‌هاش، سقفش، اینا همه باید بازسازی بشه که ما میتونیم این کار رو انجام بدیم.
بدون بسکتبال
نخیر، ولی ما احتمالاً تا آخر سال بتونیم این سالن رو به بسکتبال اضافه بکنیم که از این کمبود سالن در بخش مرکز شهر بتونیم خلاصی پیدا بکنیم. و در حال خب باز پلنای بیشتری داریم برای توسعه بسکتبال در بخش زیرساخت، چون اگر ما زیرساخت رو ادامه ندیم مطابق با شرایط قهرمانیمون و شرایط دقیقاً کمیمون، الان شرایط کمیمون بد نیست، الان سالن بسکتبال ما خودتون میدونید که چقدر اونجا تامین توش انجام میشه، چقدر مسابقه انجام میشه و واقعا بار و حجم این سالن بسیار زیاده و کشش نداره. ما همین سالنی که الان سالن آزادی است به اسم 5 سالن، ما تا الان 5 میلیارد هزینه کردیم، حالا برای خوابگاه، برای خود فدراسیون سقفش مشکل داشت، در حال سعی کردیم حالا یه مقداری ترمیم بکنیم این سالن رو و الحمدلله با سالن خوبیه، بازم علارغم تمام فرسودگیش باز سالونی که میشه روش حساب کرد و بتونی بهتر بکنیم. ولی آن چیزی که مهمه، خب ما می‌خواستیم در بخش حالا کمپ تیم‌های ملی هم خب یک زمینی رو گرفتیم، خوشبختانه دکتر سلطانی‌فر زمینی رو به ما دادن بر جوار سالن بسکتبال که ما بتونیم اینو برای کمپ تیم‌های ملیمون بسازیم، که اینا ما دنبال الان اسپانسر هستیم، تقریبا به یک مذاکرات اولی هم شروع کردیم که بتونیم حداقل این سالن تمرینی رو اضافه بکنیم که انشالله از این وضعیتی که هست فدراسیون بسکتبال خارج بشه. با توجه به اینکه اگر این کار صورت نگیره جناب مقیمی، ما در آینده مشکل پیدا می‌کنیم در بخش قهرمانیمون، چون توسعه قهرمانی متناسب با متوازن با زیرساختامون نیست در کل کشور، نه که فقط تهران. ما باید این رو برسونیم به اون قهرمانی آسیایی که داشتیم، المپیکی که رفتیم، بالاخره ما باید خودمون رو منطبق بکنیم با استانداردهای جهانی. ما خودتون میدونید در 2019 در بازی جام جهانی 2019 چین که ما کوالیفای شدیم برای المپیک، 8 شهر چین درگیر مسابقات بود و این 8 سالن واقعا مشابه و این هم ساخته شده بود با زمین در حقیقت با این پارکت‌های پورتیبل که برداشته میشه و دوباره گذاشته میشه. سالن چند منظوره تقریبا بین 12 تا 20 25 هزار نفر هم جمعیت در این سالن‌ها در حقیقت ظرفیت داشت که به حال بسیار یک حجم عظیمی از زیرساخت‌های واقعا میشه گفت دست نیافتنی برای ما در اونجا بود. اینه که ما باید بتونیم در زیرساخت هم اگه بخواد زیرساخت رو ما توسعه ندیم، بسکتبال ما در بخش قهرمانی در سال آینده ضربه خواهد
خورد. خیلی ممنون، فاصله بگیریم، بحث بعدی در این برنامه پیرامون تیم ملی بسکتبال کشور ما خواهد بود.
ایران امروز.
برنامه ایران امروز از رادیو ایران رو میشنوید با محوریت ورزش و رشته بسکتبال. آقای مقیمی درباره بحث قبلی ظاهراً یه
آره من خیلی کوتاه میگم در تایید صحبت دکتر طباطبایی، یادم تیم ملی بسکتبال ما سال 2007 که قهرمان آسیا شد، گفتن بله. که یک کلنگی قرار بود که از
این اولین قهرمانی ما تو آسیا،
بله 2007 اولین بار جام ملت‌های آسیا
رفتیم المپیک پکن،
که رفتیم به المپیک پکن، قرار شد که یک کلنگ سالن اختصاصی بسکتبال در مرکز شهر توسط دوستان، اون موقع ما هنوز اصلا وزارت ورزش فکر می‌کنم نداشتیم، سازمان تربیت بدنی،
بله
زده بشه، که الان 2021 این کلنگ ظاهرا رو هوا همچنان گیر کرده. حالا البته کلنگ
هم که
ساخته نشده ولی باز این که حتی کلنگش هم خدا رو شکر زده نشده،
بله به حال قابل توجه.
از اون تاریخ به این ور ما 5 تا مدال
مدیران سابق،
3 طلا، 1 نقره برنز در جام ملت‌های آسیا گرفتیم،
بله حالا اتفاقا نکته خیلی خوبی که شما اشاره کردید و ربط پیدا کرد به موفقیت‌های آسیایی بسکتبال ما، خب ما در بازی المپیک آینده حضور خواهیم داشت، ولی خب در همین رقابت مقدماتی کاپ آسیا یک مقدار نوسان رو در تیم ملی بسکتبالمون دیدیم. چقدر میتونیم امیدوار باشیم که نمایش ما در المپیک آینده متفاوت باشه از رقابت با تیم‌های آسیایی؟
ببینید، ما در المپیک نمیتونیم بگیم قطعا، ولی تمام احتمالات میگه خب به هر حال ما در گروه ما احتمالاً، به هر حال اگر تیم آسیایی که مثل ژاپن باشه قرار نگیره، ما احتمالاً تمام بازیامون رو واگذار خواهیم کرد. ولی صحبت سر نحوه واگذاری بازیه. ما المپیک